سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 8 زیست شناسی 12 رفتارهای جانوران. هزاران سال است که انسان رفتارهای جانوران را مشاهده می کند و در پی یافتن علت این رفتارها و چگونگی بروز آنهاست. زندگی انسان به داشتن اطلاعات درباره رفتار جانوران وابسته است. دانستن درباره چگونگی زادآوری یک حشره آفت می تواند به یافتن راههایی برای مبارزه با آن منجر شود. دانستن درباره مهاجرت یا تغذیه یک جانور در معرض خطر انقراض می تواند به راههایی برای حفظ آن گونه و حفاظت از تنوع زیستی بیانجامد. در این فصل انواعی از رفتارهای جانوران، چگونگی انجام آنها و علت این رفتارها را از دیدگاه انتخاب طبیعی بررسی می کنیم. گفتار 1، اساس رفتار. قمری‌های خانگی با جمع‌آوری شاخه‌های نازک درختان برای خود لانه ساخته و زادآوری می‌کنند. گوزن‌ها از شکارچی‌ها می‌گریزند. خرس‌های قطبی خواب زمستانی دارند. سارها برای زمستان گذرانی به مناطق گرم‌تر مهاجرت می‌کنند. اینها نمونه‌هایی از رفتارهای جانوران است. رفتار واکنش یا مجموعه واکنش هایی است که جانور در پاسخ به محرک یا محرک ها انجام می دهد. محرک هایی مانند بو، رنگ، صدا، تغییر میزان هورمون ها یا گلوکوز در بدن جانور، تغییر دمای محیط و تغییر طول روز موجب بروز رفتارهای گوناگون در جانوران می شود. رفتار غریزی. جوجه های برخی از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به والد یا والدین خود متکی هستند. مثلا جوجه کاکایی برای دریافت غذا به منقار پرنده والد نک میزند و والد بخشی از غذای خورده شده را برمیگرداند تا جوجه آن را بخورد. دریافت غذای کافی برای بقا و رشد جوجه اهمیت دارد. جوجه پس از بیرون آمدن از تخم می تواند به منقار والد نک بزند. منشأ رفتار جوجه کاکایی چیست؟ جوجه پرنده پس از بیرون آمدن از تخم می تواند رفتار درخواست غذا را انجام دهد. پس آیا این رفتار همانند ویژگی های بدنی جانور ژنی است؟ برای پاسخ به این سوال یک پژوهش را بررسی می کنیم. پژوهشگران ارتباط یک ژن را با رفتار مراقبت از زاده ها در موش ماده بررسی کردند. این ژن را ژن بی می نامیم. موش ماده طبیعی اجازه نمی دهد بچه موش ها از او دور شوند. اگر بچه موش ها دور شوند، مادر آنها را می گیرد و به سمت خود می کشد. موش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می کند و اطلاعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال می شود. در نتیجه ژن بی در یاخته هایی در مغز موش مادر فعال می شود و دستور ساخت پروتئینی را می دهد که آنزیم ها و ژن های دیگری را فعال می کند. در مغز جانور فرایندهای پیچیده‌ای به راه می‌افتد که در نتیجه آنها موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان می‌دهد. پژوهشگران با ایجاد جهش در ژن بی آن را غیرفعال کردند. موش‌های ماده‌ای که ژن‌های جهش یافته داشتند ابتدا بچه موش‌های تازه متولد شده را وارسی کردند ولی بعد آنها را نادیده گرفتند و رفتار مراقبت نشان ندادند. به این ترتیب مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد. رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان رفتاری غریزی است. اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است، زیرا ژنی و ارثی است. رفتار جوجه کاکایی برای به دست آوردن غذا، لانه‌سازی پرنده ها و رفتار مکیدن در شیرخواران نمونه های دیگری از رفتارهای غریزی‌اند. خواهید دید همه رفتارهای غریزی به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد نشدند. یادگیری و رفتار. در رفتار درخواست غذا، نک زدن‌های جوجه کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست، ولی به تدریج و با تمرین این رفتار دقیق‌تر می‌شود. هر چه جوجه دقیق‌تر نک بزند، والد سریع‌تر به درخواست آن برای غذا پاسخ می‌دهد. به این ترتیب جوجه می‌آموزد تا دقیق‌تر نک بزند. بنابراین جوجه کاکایی تجربه به دست می آورد و رفتار غریزی آن تغییر می کند و اصلاح می شود. جانوران در محیط تجربه های گوناگونی پیدا می کنند که رفتارهای آنها را تغییر می دهد. تغییر نسبتاً پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید یادگیری نام دارد. یادگیری انواع گوناگونی دارد که با آنها آشنا می شود. خوگیری یا عادی شدن. جوجه پرندگان اجسام گوناگونی مانند برگ‌های در حال افتادن را در بالای سر خود می‌بینند. در ابتدا جوجه‌ها با پایین آوردن سر خود و آرام ماندن به این محرک‌ها پاسخ می‌دهند، اما با دیدن مکرر اجسام در حال حرکت یاد می‌گیرند آنها برایشان خطر یا فایده‌ای ندارند. در نتیجه جوجه ها دیگر به این محرک ها پاسخ نمی دهند. این یادگیری را خوگیری می نامند. در این یادگیری پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود یا زیانی برای آن ندارد کاهش پیدا می کند و جانور می آموزد به برخی محرک ها پاسخ ندهد. جانوران در معرض محرک های متعددی قرار دارند که پاسخ به همه آنها نیازمند صرف انرژی زیادی است. خوگیری موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ کند. فعالیت 1. الف شکل روبرو یادگیری خوگیری را نشان می دهد. آن را توضیح دهید. خب پرنده ها بار اول که مترسک رو می بینن می ترسن و ازش فرار می کنن. ولی در طول زمان که می بینن سود و زیانی براشون نداره و براشون تکرار می شه، دیگه خوگیری اتفاق میفته و ازش نمیترسن. ب. در برخی کشتزارها قوطی‌های فلزی را به مترسک آویزان میکنن. این کار چه فایده‌ای دارد؟ خب وقتی که باد میخوره به اون قوطی فلزی صدا میده و باعث میشه که پرنده‌ها بترسن و فرار کنن. و چون همیشه باد نمیوزه، این یه محرک تکراری نیست و فقط بعضی وقتا اتفاق میفته، در نتیجه خوگیری هم اتفاق نمیفته اینجا. شرطی شدن کلاسیک. وقتی جانوری مانند سگ غذا می‌بیند و یا بوی آن را احساس می‌کند، بزاق او ترشح می‌شود. غذا، محرک و ترشح بزاق پاسخی غریزی و یک بازتاب طبیعی است. دانشمندی به نام پاولوف آزمایش‌های متعددی در این باره انجام داد. او متوجه شد بزاق سگ با دیدن فرد غذا دهنده و قبل از دریافت غذا نیز ترشح می‌شود. پاولوف آزمایشی طراحی کرد و در آن همزمان با دادن پودر گوشت به سگ گرسنه زنگی را به صدا درآورد. با تکرار این کار سگ بین صدای زنگ و غذا ارتباط برقرار کرد، طوری که بزاق آن با شنیدن صدای زنگ و حتی بدون دریافت غذا نیز ترشح می شد. صدای زنگ در ابتدا یک محرک بی اثر بود، ولی وقتی با محرک طبیعی یعنی غذا همراه شد سبب بروز پاسخ ترشح بزاق شد. صدای زنگ یک محرک شرطی است، زیرا در صورتی میتواند موجب بروز پاسخ شود که با یک محرک طبیعی همراه شود. این نوع یادگیری شرطی شدن کلاسیک نام دارد. شرطی شدن فعال. نوع دیگری از شرطی شدن فعال یا یادگیری با آزمون و خطا نام دارد. در نخستین آزمایش‌های مربوط به این نوع یادگیری، دانشمندی به نام اسکینر موش گرسنه‌ای را در جعبه‌ای قرار داد که درون آن اهرامی وجود داشت و موش می‌توانست آن را فشار دهد. موش درون جعبه حرکت می‌کرد و به طور تصادفی اهرام درون جعبه را فشار می‌داد. در نتیجه تکه غذا به درون جعبه می افتاد و موش غذا دریافت کرد. پس از چند بار تکرار این رفتار، موش به ارتباط بین فشار دادن اهرم و پاداش یعنی به دست آوردن غذا پی برد. موش پس از آن به طور عمدی اهرم را فشار می داد تا غذا به دست آورد. در شرطی شدن فعال، جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می کند. فعالیت دو، پرندهی که در شکل زیر می بینید پروانه مونارک را بلعیده و دچار تهوع شده است. پس از چنین تجربه هایی پرنده می آموزد این حشره را نباید بخورد. چگونگی آموختن این رفتار را بر اساس یادگیری شرطی شدن توضیح دهید. خب پرنده هر بار که این پروانه رو میخوره احساس تهوع بهش دست میده که یه احساس ناخوشایندی هست و به عبارتی تنبیه میشه. با تکرار این اتفاق پرنده این رو میفهمه، درک میکنه که نباید این پروانه ها رو بخوره. در صورت خوردن این پروانه ها تنبیه میشه و اذیت میشه، در نتیجه از خوردنشون اجتناب میکنه. حل مسئله، برخی از جانوران میتوانند از تجربه های قبلی خود برای حل مسئله‌ای که با آن روبرو شدند استفاده کنند. در یکی از آزمایش‌های مربوط به این رفتار، شامپانزه‌ای را در اتاقی گذاشتند که تعدادی موز از سقف آن آویزان بود و چند جعبه چوبی هم در اتاق وجود داشت. شامپانزه پس از چند بار بالا پریدن و تلاش ناموفق برای رسیدن به موزها، جعبه‌ها را روی هم قرار داد، از آنها بالا رفت و به موزها دست یافت. در رفتار حل مسئله، جانور بین تجربه‌های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می‌کند و با استفاده از آنها برای حل مسئله جدید آگاهانه برنامه‌ریزی می‌کند. پس فرق حل مسئله و شرطی شدن فعال چیه بچه‌ها؟ اینه که توی رفتار حل مسئله جانور از تجربه‌های گذشته استفاده می‌کنه و که یک موقعیت جدید رو حل کنه. خب ولی توی شرطی شدن فعال جانور از تجربه های گذشته استفاده میکنه که یک مسئله تکراری، یعنی همون مسئله قبلیه رو تغییر بده یا مثلا حلش کنه. مثلا واسه اون موشه از تجربه های قبلی استفاده میکنه که اون اهرمه رو فشار بده و غذای بیشتری دریافت کنه، یعنی موقعیت جدیدی قرار نگرفته، همون قبلیه است. یا مثلا اون پرندهی که دیدیم پروانه مونارک رو میخورد، همچنان از تجربه‌های قبلیش برای خوردن یا نخوردن پروانه مونارک استفاده میکنه. دیگه با موقعیت جدیدی، مثلا یک موجود جدید روبرو نیست، همون قبلی است. خب بریم سراغ ادامه متن. رفتارشناسان حل مسئله جانوران را در محیط طبیعی نیز بررسی کردند. شامپانزه ها برگ های شاخه نازک درختان را جدا می کنند و آن را درون لانه موریانه ها فرو می برند تا موریانه ها را بیرون بیاورند و بخورند. این جانوران از تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می کنند تا پوسته سخت میوه ها را بشکنند. کلاغ سیاهی که در شکل هفت می‌بینید کشف کرده است که چگونه تکه گوشت آویزان به انتهای نخ را به دست آورد. جانور هر بار بخشی از نخ را با منقار خود بالا می‌کشد و پنجه پای خود را روی آن قرار داده و سرانجام به گوشت دست پیدا می‌کند. نقش پذیری. جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می‌بینند دنبال می‌کنند. جسم متحرک معمولاً مادر آنهاست. این دنبال کردن موجب پیوند جوجه ها با مادر می شود. پیوند جوجه غازها و مادرشان در نتیجه نوعی یادگیری به نام نقش پذیری ایجاد می شود. نقش پذیری نوعی یادگیری است که در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام می شود. نقش پذیری جوجه غازها طی چند ساعت پس از خروج از تخم رخ می دهد. این زمان دوره حساسی است که در آن نقش پذیری با بیشترین موفقیت انجام می شود. جوجه غازها با نقش پذیری مادر خود را می شناسند. این شناسایی برای بقای جوجه ها حیاتی است. بدون آن جوجه ها تحت مراقبت مادر قرار نمی گیرند و ممکن است بمیرند. افزون بر آن جوجه ها با نقش پذیری رفتارهای اساسی مانند جستجوی غذا را نیز از مادر یاد می گیرند. نقش پذیری در پستانداران نیز دیده می شود. مثلا بره هایی که مادر خود را از دست داده اند و انسان آنها را پرورش داده است، دنبال او راه می افتند و تمایلی برای ارتباط با گوسفندهای دیگر نشان نمی دهند. امروزه پژوهشگران می‌کوشند از نقش پذیری در حفظ گونه‌های جانوران در خطر انقراض استفاده کنند. مثلا آنها برای پرورش جوجه پرنده‌هایی که والدین خود را از دست داده و تحت مراقبت انسان به دنیا آمدند، صدای پرندگان همان گونه را پخش می‌کنند. افرادی که از این جوجه ها نگهداری می کنند، ظاهر خود را شبیه آن پرنده کرده و مانند آنها رفتار می کنند. بر همکنش غریزه و یادگیری. بیشتر رفتارهای جانوران محصول بر همکنش ژن‌ها و اثرهای محیطی است که جانور در آن زندگی می کند. همانطور که در رفتار درخواست غذای جوجه کاکایی دیدیم، این رفتار غریزی به طور کامل در جوجه‌ای که از تخم بیرون می‌آید بروز پیدا نمی‌کند. برای شکل‌گیری کامل آن بر همکنش جوجه و والدین و کسب تجربه لازم است. جانور اساس ژنی لازم برای انجام این رفتار را دارد و همچنان که رشد می‌کند از آموخته‌های خود از محیط تجربه به دست می‌آورد و آنها را برای تغییر و اصلاح رفتار قبلی به کار می‌برد. یادگیری برای بقای جانوران لازم است، زیرا محیط جانوران همواره در حال تغییر است. برای آنکه جانوران بتوانند در این شرایط در حال تغییر زندگی کنند، باید بتوانند به تغییرات پاسخهای مناسبی بدهند. به این ترتیب برهمکنش ژن‌ها و یادگیری امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات را فراهم می‌آورد. فعالیت 3، شقایق دریایی با تحریک مکانیکی یا تماس بازوهای خود را منقبض می کند، اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی دهد. چرا؟ خب رفتار خوگیری شکل می گیره یا همون عادی شدن و می دونه که این حرکت مداوم آب براش سود و زیانی نداره و تکراری، بهش اهمیتی نمی ده. پس به رام کنندگان جانوران چگونه انجام حرکات نمایشی در سیر را به آنها می آموزند؟ خب پاداش و تنبیه براشون در نظر میگیرن که همون شرطی شدن فعال هستش. گفتار 2، انتخاب طبیعی و رفتار. پژوهشگران در بررسی یک رفتار تلاش میکنند به دو نوع پرسش پاسخ دهند. پرسش نوع اول اینکه جانور چگونه رفتاری را انجام میدهد. برای پاسخ به این پرسش، پژوهشگران فرایندهای ژنی، رشد و نمو و عملکرد بدن جانور را بررسی می‌کنند. پرسش نوع دوم این است که چرا جانور رفتاری را انجام می‌دهد. پرسش دوم به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است. مثال زیر را بخوانید. پرنده کاکایی پس از آنکه جوجه‌هایش از تخم بیرون می‌آیند، پوسته‌های تخم را از لانه خارج می‌کند. جوجه ها و تخم های کاکایی در میان علف های اطراف آشیانه به خوبی استتار می شوند. البته رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته بسیار مشخص است. چرا کاکایی پوسته های تخم را از لانه خارج می کند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، پژوهشگری آزمایشی را طراحی کرد. او تخم‌های مرغ خانگی را شبیه تخم‌های کاکایی رنگ‌آمیزی کرد و آنها را در محل آشیانه‌سازی کاکایی‌ها قرار داد. پژوهشگر در کنار تعدادی از این تخم‌ها، پوسته تخم‌های شکسته کاکایی را نیز قرار داد. او مشاهده کرد کلاغ‌ها بیشتر تخم مرغ‌هایی را که کنار پوسته‌های تخم کاکایی قرار داشتند پیدا کرده و آنها را خوردند. رنگ سفید داخل پوسته تخمای شکسته راهنمای کلاغ ها بود. پژوهشگر نتیجه گرفت کاکایی ها رفتار دورانداختن پوسته تخمای شکسته از لانه را برای کاهش احتمال شکار شدن و افزایش احتمال بقای جوجه ها انجام می دهند. کاکایی ها زمان بسیار کوتاهی را برای بیرون بردن پوسته تخم ها صرف می کنند، اما این رفتار در بقای زاده های آنها نقشی حیاتی دارد. این رفتار کاکایی ها سازگار کننده است، زیرا احتمال دسترسی شکارچی به زاده ها کاهش و احتمال بقای آنها را افزایش می دهد و به سود پرنده و زاده های آن است. رفتارهای سازگار کننده با سازوکار انتخاب طبیعی برگزیده می شوند. در رفتارشناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران برای پاسخ به پرسش چرایی رفتارها و اثر انتخاب طبیعی در شکل دادن به آنها پژوهش می‌کنند. آنها نقش سازگار کنندگی رفتارهای گوناگون و به عبارتی نقش رفتارها را در بقا و زادآوری بیشتر جانوران بررسی می‌کنند. این کار با بررسی سود و هزینه رفتار برای جانور انجام می‌شود. فعالیت 4 هم نکته خاصی نداره. میریم سراغ ادامه مثل. زادآوری یا تولید مثل. داشتن بیشترین تعداد زاده های سالم معیاری برای موفقیت زادآوری در جانوران است. جانوران برای دستیابی به موفقیت در زادآوری یا تولید مثل رفتارهای زادآوری انجام میدهند. انتخاب جفت یکی از این رفتارهاست. در رفتار انتخاب جفت، جانور ابتدا ویژگی‌های جفت را بررسی می‌کند و بعد تصمیم می‌گیرد با آن جفت گیری کند یا نه. برای مثال، انتخاب جفت را در طاووس بررسی می‌کنیم. ویژگی‌های ظاهری طاووس‌های نر و ماده متفاوت است. در فصل زادآوری، دم طاووس نر پرهای پرنقش و نگاری پیدا می‌کند. طاووس نر برای جلب جفت دم خود را مانند بادبزن می گستراند تا بهتر در معرض دید جانور ماده قرار گیرد. طاووس ماده دم طاووس های نر را بررسی می کند و نری را به عنوان جفت انتخاب می کند که رنگ درخشان و لکه های چشم مانند بیشتری روی پرهای دم خود داشته باشد. در جانوران ماده ها بیشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام می دهند. چرا چنین است؟ در جانوران هر یک از والدین باید انرژی و مدت زمانی را برای زادآوری و پرورش زاده ها صرف کنند. جانوران ماده معمولا زمان و انرژی بیشتری صرف می کنند. برای مثال نگهداری از تخم ها و جوجه ها در پرندگان و بارداری و شیر دادن به نوزادان در پستانداران فعالیت های پرهزینه ای هستند که جانوران ماده آنها را انجام می دهند. بنابراین تولید مثل برای آنها هزینه بیشتری دارد. پس جانوران ماده باید جفت انتخاب کنند تا موفقیت تولید مثلی آنها تضمین شود. شاید برای شما این پرسش مطرح شده باشد که پرهای زینتی دم طاووس نر با موفقیت زادآوری جانور ماده چه ارتباطی دارد؟ پژوهش‌ها نشان دادند جانوران ماده در انتخاب جفت به ویژگی‌های ظاهری نرها توجه می‌کنند. درخشان بودن رنگ پرنده یکی از این ویژگی‌هایی است که نشانه سلامت و کیفیت رژیم غذایی آن است. جفتگیری با نری که این نشانه را دارد سلامت جانور ماده و زاده‌هایش را تضمین می‌کند. ویژگی‌های ظاهری جانور نر نشانه‌ای از داشتن ژن‌های مربوط به صفات سازگار کننده نیز هستند. یعنی گرچه دم بلند و زینتی طاووس نر ممکن است حرکت جانور را دشوار و آن را در مقابل شکارچی‌ها آسیب پذیرتر کند و احتمال بقای آن را کاهش دهد، اما بقای جانوری با این ویژگی هنگام تولید مثل سازگارتر بودن آن را نشان می‌دهد. در نتیجه در صورت انتخاب آن زاده ها علاوه بر ویژگی ظاهری ژن‌های صفات سازگارتر را نیز به ارث می‌برند. ویژگی های ظاهری مانند دم زینتی طاووس نر یا شاخ گوزن نر از صفات ثانویه جنسی جانوران نر هستند که هنگام جفتیابی و رقابت با نرهای دیگر به کار می روند. البته در گونه های مختلف جانوران انتخاب جفت را فقط جانوران ماده انجام نمی دهند. در نوع جیرجیرک جانور نر هزینه بیشتری در تولید مثل می پردازد و بنابراین جفت را انتخاب می کند. جیرجیرک نر زامه های خود را درون کیسه‌ای به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل می کند. جانور ماده هنگام تشکیل تخم و برای رشد و نمو به جنین به مواد مغذی درون کیسه نیاز دارد. این کیسه بخش قابل توجهی از وزن بدن جانور نر را تشکیل می دهد. جانور نر جیرجیرک ماده‌ای را انتخاب می‌کند که بزرگتر باشد، زیرا بزرگتر بودن جیرجیرک ماده نشانه آن است که تخمک‌های بیشتری دارد و می‌تواند زاده‌های بیشتری تولید کند. در این جانوران جیرجیرک‌های ماده برای انتخاب شدن رقابت می‌کنند. رفتار تولید مثلی دیگر در جانوران نوع نظام جفتگیری آنهاست. طاووس نر نظام جفتگیری چند همسری دارد. در این نظام یکی از والدین پرورش و نگهداری زاده ها را انجام می دهند. طاووس نر در نگهداری زاده ها نقشی ندارد. البته می تواند با نگهداری از قلمرو، منابع غذایی، محل لانه و پناهگاه ایمن از شکارچی ها به طور غیر مستقیم به ماده ها کمک کند. در نتیجه موفقیت تولید مثلی هر دو جانور نر و ماده افزایش می‌یابد. بیشتر پستانداران نظام چند همسری دارند و بیشتر پرندگان مثل قمری خانگی تک همسرند. در این نظام هر دو والد هزینه‌های پرورش زاده ها را می‌پردازند. همچنین در این نظام جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند. غذایابی رفتار غذایابی مجموعه رفتارهای جانور برای جستجو و به دست آوردن غذاست. غذاهایی که جانوران می‌خورند معمولاً اندازه‌های متفاوتی دارند. غذاهای بزرگتر انرژی بیشتری دارند، اما ممکن است فراوانی آنها کمتر و به دست آوردن آنها دشوارتر باشد. بنابراین برای جانوران میزان سود یعنی میزان انرژی موجود در غذا و هزینه به دست آوردن غذا و مصرف آن اهمیت دارد. موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن آن غذایابی بهینه نام دارد. بر اساس انتخاب طبیعی رفتار غذایابی برگزیده می شود که از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد، یعنی اینکه جانور در هر بار غذایابی بیشترین انرژی خالص را دریافت کند. برای مثال خرچنگ‌های ساحلی صدف‌های با اندازه متوسط را ترجیح می دهند، زیرا آنها بیشترین انرژی خالص را تأمین می کنند. صدف‌های بزرگتر انرژی بیشتری دارند، اما برای شکستن آنها باید انرژی بیشتری صرف شود. هنگام غذایابی ممکن است جانور خود در خطر شکار شدن یا آسیب دیدن قرار گیرد. بنابراین رفتار برگزیده باید موازنه‌ای بین کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر را نیز نشان دهد. به همین علت است که هنگام وجود شکارچی یا رقیب جانوران رفتارهای غذایابی خود را تغییر می دهند و در حالتی آماده و گوش به زنگ به غذایابی مشغول می شوند. گاهی جانوران غذایی را مصرف می کنند که محتوای انرژی چندانی ندارد، اما مواد مورد نیاز آنها را تأمین می کند. برای مثال توتی هایی که در شکل 12 میبینید خاک رس میخورند تا مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی را در لوله گوارش آنها خنثا کند. قلمرو خواهی قلمرو یک جانور بخشی از محدوده جغرافیایی است که جانور در آن زندگی میکند. جانوران در برابر افراد همگونه یا افراد گونه های دیگر از قلمرو خود دفاع می کنند. این رفتار قلمرو خواهی نام دارد. جانور با رفتارهایی مانند اجرای نمایش و یا تهاجم به جانوران دیگر اعلام می کند که قلمرو متعلق به آن است. مثلا یک پرنده با آواز خواندن سعی می کند از ورود پرنده مزاحم به قلمرو خود جلوگیری کند. اگر آواز مؤثر نباشد ممکن است پرنده صاحب قلمرو برای بیرون راندن مزاحم به آن حمله کند. این فعالیت ها نیازمند صرف زمان و مصرف انرژی است. تهاجم ممکن است به آسیب دیدن پرنده صاحب قلمرو هم بیانجامد. آواز خواندن ممکن است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند. چرا پرنده هزینه های دفاع از قلمرو را میپذیرد؟ قلمرو خواهی برای جانوران فایده هایی دارد. استفاده اختصاصی از منابع قلمرو می تواند غذا و انرژی دریافتی جانور را افزایش دهد. امکان جفتیابی جانور و دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی نیز افزایش می آورد. مهاجرت. هر ساله با آغاز فصل پاییز پرندگان مهاجر از سیبری و اروپا به تالاب‌ها و آبگیرهای شمال ایران مهاجرت می‌کنند. این پرنده‌ها پس از زمستان گذرانی در اوایل بهار به سرزمین خود باز می‌گردند. جابجایی طولانی و رفت و برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد. تغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط و کاهش منابع مورد نیاز جانوران را وامی دارد به سوی زیستگاه‌های مناسب‌تر برای تغذیه، بقا و زادآوری مهاجرت کنند. مهاجرت رفتاری غریزی است که یادگیری نیز در آن نقش دارد. بررسی مهاجرت سارها نشان داده است سارهایی که تجربه مهاجرت دارند بهتر از آنهایی که برای نخستین بار مهاجرت می‌کنند مسیر مهاجرت را تشخیص می‌دهند. در مسیر مهاجرت بسیاری از جانوران از جاهایی عبور می‌کنند که قبلاً در آن جاها نبودند. پس آنها چگونه در این محیط‌های ناآشنا راه خود را پیدا می‌کنند؟ جانوران برای جهتیابی از نشانه‌های محیطی استفاده می‌کنند. مثلا جهتیابی هنگام روز با استفاده از موقعیت خورشید و در شب با استفاده از موقعیت ستاره‌ها در آسمان انجام می‌شود. وقتی هوا ابری است، جانوران چگونه مسیر حرکت را تشخیص می‌دهند؟ آیا میدان مغناطیسی زمین در جهتیابی جانوران نقش دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهشگران در یک روز ابری آهنربای کوچکی را روی سر کبوتر خانگی قرار دادند. با وجود این آهنربا، پرنده نتوانست مسیر درست را بیابد و به لانه بازگردد. پژوهشگران نتیجه گرفتند کبوتر خانگی میتواند موقعیت خود را نسبت به میدان مغناطیسی زمین احساس و با استفاده از آن جهتیابی کند. پژوهشگران در سر بعضی از پرنده ها ذرات آهن مغناطیسی شده نیز یافتند. لاک پشت های دریایی ماده پس از طی مسافت های طولانی برای تخم گذاری به ساحل دریا می آیند و پس از تخم گذاری دوباره به دریا برمی گردند. به نظر می رسد میدان مغناطیسی زمین در جهتیابی لاک پشت ها نیز نقش دارد. خواب زمستانی و رکود تابستانی. برخی جانوران برای بقا در زمستان خواب زمستانی دارند. در این حالت جانور به خواب عمیقی فرو می رود و یک دوره کاهش فعالیت را طی می کند که در آن دمای بدن، مصرف اکسیژن، تعداد تنفس جانور و نیاز جانور به انرژی کاهش می یابد. پیش از ورود به خواب زمستانی، جانور مقدار زیادی غذا مصرف می کند و در بدن آن چربی لازم به مقدار کافی ذخیره می شود تا هنگام خواب به مصرف برسد. رکود تابستانی نیز یک دوره کاهش فعالیت است که در آن سوخت و ساز جانور کاهش پیدا می کند. رکود تابستانی در جانورانی دیده می شود که در جاهای به شدت گرم مانند بیابان زندگی می کند. این جانوران در پاسخ به نبود غذا یا دوره‌های خشکسالی رکود تابستانی انجام می‌دهند. فعالیت 5. لاک‌پشتی که در شکل روبرو می‌بینید حتی وقتی در آزمایشگاه قرار دارد و غذا و آب کافی دریافت می‌کند، رکود تابستانی را نشان می‌دهد. چرا رکود تابستانی را رفتاری ژنی می‌دانند؟ خب میبینیم که این لاک‌پشت توی آزمایشگاه قرار گرفته، یعنی شرایط محیطیش تغییر کرده، غذا و آب کافی هم دریافت میکنه، با این وجود بازم رکود تابستانی رو نشون میده. خب از این موضوع نتیجه میگیریم که این رفتار یک رفتار اکتسابی و محیطی نیست، بلکه یک رفتار ژنی هستش. گفتار 3. ارتباط و زندگی گروهی. برخی از جانوران زندگی گروهی دارند. برای زندگی در گروه، جانوران باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. ارتباط بین جانوران. می‌دانید بعضی جانوران مانند زنبورها با استفاده از فرومون با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. جوجه کاکایی با لمس منقار والد با او ایجاد ارتباط و غذا درخواست می‌کند. جانوران از راه‌های گوناگون مانند تولید صدا، علامت‌های دیداری، بو و لمس کردن با یکدیگر ارتباط برقرار ساخته و اطلاعات مبادله می‌کنند. در نتیجه این ارتباط رفتار آنها تغییر می کند. صدای جیرجیرک نر اطلاعاتی مانند گونه و جنسیت را به اطلاع جیرجیرک ماده می رساند. برقراری ارتباط برای یافتن غذا را در زنبورهای عسل بررسی می کنیم. ارتباط در زنبورهای عسل. زنبورهای کارگر شهد و گرده گلها را جمع‌آوری کرده و به کندو می آورند. وقتی زنبور کارگر منبع غذایی جدیدی پیدا می کند و به کندو باز می گردد، خیلی طول نمی کشد که تعداد زیادی زنبور کارگر در محل آن منبع غذایی دیده می شوند. چرا چنین است؟ زنبور یابنده پس از بازگشت اطلاعات خود درباره منبع غذایی را به زنبورهای دیگر ارائه می کند. این زنبور با انجام حرکات ویژه‌ای اطلاعات خود را به زنبورهای دیگر نشان می دهد. زنبورهای کارگر با مشاهده این حرکات فاصله تقریبی کندو تا محل منبع غذا و جهتی را که باید پرواز کنند در می آورند. برای مثال هرچه این حرکات طولانی تر باشد منبع غذایی دورتر است. افزون بر آن هنگام انجام حرکات زنبور یابنده صدای وزوز متفاوتی نیز دارد. زنبورهای کارگر با استفاده از اطلاعات کلی که از زنبور یابنده درباره منبع غذایی دریافت کردند به سمت آن پرواز و به کمک بویایی خود محل دقیق غذا را پیدا می کنند. این روش برقراری ارتباط چه مزیتی برای زنبورها دارد؟ وقتی زنبورهای کارگر قبل از جستجو درباره محل منبع غذا اطلاعات داشته باشند، با صرف انرژی کمتر و در زمان کوتاه‌تری محل دقیق آن را پیدا می‌کنند. زندگی گروهی. برخی جانوران مانند مورچه و گرگ به شکل گروهی زندگی می‌کنند و با هم همکاری دارند. زندگی گروهی برای این جانوران چه فایده‌ای دارد؟ جانوران از زندگی گروهی سود می‌برند. برای مثال احتمال شکار شدن جانور در گروه کمتر است، زیرا نگهبان‌های گروه محیط اطراف را زیر نظر می‌گیرند. دسترسی به منابع غذایی نیز ممکن است افزایش یابد، زیرا همانطور که در زنبورهای عسل دیدید جانور می‌تواند درباره محل منبع غذا از جانوران دیگر گروه اطلاعات کسب کند. شکار گروهی نیز موفقیت بیشتری دارد، زیرا افراد یک گروه می توانند شکار بزرگتری را به دام بیاندازند. اجتماع مورچه ها از گروه هایی تشکیل شده است که در اندازه، شکل و کارهایی که انجام می دهند تفاوت دارند. مثلا در اجتماع مورچه های برگبر کارگرها اندازه های متفاوتی دارند. تعدادی از آنها برگ‌ها را برش می‌دهند و به لانه هم می‌کنند و گروهی دیگر کار دفاع را انجام می‌دهند. این مورچه‌ها قطعه‌های برگ را به عنوان کود برای پرورش نوعی قارچ که از آن تغذیه می‌کنند به کار می‌برند. رفتار دگرخواهی. در بین جانورانی که زندگی گروهی دارند، افراد نگهبانی هستند که با تولید صدا حضور شکارچی را به دیگران هشدار می‌دهند تا به موقع فرار کنند. البته آنها با این کار توجه شکارچی را به خود جلب کرده، احتمال بقای خود را کاهش می‌دهند. زنبورهای عسل کارگر نازا هستند و نگهداری و پرورش زاده‌های ملکه را انجام می‌دهند. جانوران نگهبان و زنبورهای عسل کارگر رفتار دگرخواهی دارند. دگرخواهی رفتاری است که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانور دیگری را با هزینه کاسته شدن از احتمال بقا و تولید مثل خود افزایش می‌دهد. چرا جانوران رفتار دگرخواهی انجام می‌دهند؟ افراد نگهبان در گروه جانوران و یا زنبورهای عسل رفتار دگرخواهی را نسبت به خیشاوندان خود انجام می‌دهند. آنها با خیشاوندانشان ژن‌های مشترکی دارند. بنابراین اگرچه این جانوران خود زاده‌ای نخواهند داشت، ولی خیشاوندان آنها می‌توانند زادآوری کرده و ژن‌های مشترک را به نسل بعد منتقل کنند. به همین علت است که بر اساس انتخاب طبیعی رفتار دگرخواهی برگزیده شده است. در نمونه دیگر از دگرخواهی، جانوران با یکدیگر گروه همکاری تشکیل می‌دهند. برای مثال خفاش‌های خوناشان به طور گروهی درون غارها یا سوراخ درختان زندگی می‌کنند. غذای آنها خون پستانداران بزرگ مثل دام‌هاست. این خفاش‌ها خونی را که خوردند با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. خفاشی که غذا خورده است کمی از خون خورده شده را برمیگرداند تا خفاش گرسنه آن را بخورد. در غیر این صورت خفاش گرسنه خواهد مرد. خفاشی که غذا دریافت کرده کار خفاش دگرخواه را در آینده جبران میکند. اگر جبران انجام نشود این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته میشود. خفاش هایی که دگرخواهی انجام میدهند لزوماً خویشاوند نیستند. در واقع رفتار دگرخواهی که در اثر انتخاب طبیعی برگزیده شده به بقای آنها منجر می شود. گاهی دگرخواهی رفتاری به نفع خود فرد است. در میان پرندگان افراد یاریگری هستند که در پرورش زاده ها به والدین آنها یاری می رسانند. مشخص شده است وجود این یاریگرها احتمال بقای زاده ها را افزایش می دهد. یاریگرها اغلب پرنده‌های جوانی هستند که با کمک به والدین صاحب لانه تجربه کسب می‌کنند و هنگام زادآوری می‌توانند از این تجربه‌ها برای پرورش زاده‌های خود استفاده کنند یا با مرگ احتمالی جفت‌های زادآور قلمرو آنها را تصاحب و خود زادآوری کنند. فعالیت 6 نمودار زیر مزیت زندگی گروهی را نشان می‌دهد. آن را تفسیر کنید. حالا نمودار رو ان‌شاءالله براتون می‌ذارم. تفسیرش هم اینطوریه دیگه، هر چقدر که تعداد کبوترها در گروه افزایش پیدا می‌کنه، درصد موفقیت حمله شکارچی‌ها کمتر میشه. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.